مخاطبین عزیز روزنامه ایران سپید، سلام، وقتتون بخیر. گرامی می‌داریم 15 اکتبر روز جهانی نابینایان رو و خوشحالم که همراه شما هستم در این ویژه برنامه. امروز در این بسته گزارشی می‌خوایم بررسی بکنیم کیفیت تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان نابینا در قاره سبز رو و ببینیم نابینایان در کشورهای توسعه یافته اروپایی چه امکانات تحصیلی در اختیارشون قرار میگیره و شرایط تحصیلیشون به چه شکل است. گزارش رو با صحبت‌های احسان زبیدابی شروع می‌کنم که 6 سال و نیم در اسپو فنلاند زندگی می‌کنه و از زبون احسان می‌شنویم امکانات تحصیلی نابینایان در فنلاند رو.
والا توی مدارسشون که ما در واقع مدرسه مخصوص خود نابینایان به اون شکل وجود نداره، یه سری مدارس هستن که بخش استثنایی دارن و قسمتی دارن که مثلا نابینایان یا ناشنوایان و ویلچرها جدا، البته به صورت جدا کلاس میرن، و اینکه خب بیشتر اونجا امکانات کمک آموزشی خیلی داده میشه، هر چیزی که نیاز داشته باشه یه دانش آموز، مثلا خب حالا از ماشین پرکینز، ماشین تایپ بگیر برای یادگیری خط بریل، تا لپتاپ، کامپیوترها، اون لپتاپی هم که میدن در واقع تمام برنامه هایی که مختص نابینایان روش نصب شده، همه برنامه های مثل اکسل، مثل ورد و خود جاز، آخرین چیز جاز روش نصب شده و کاملا برنامه ریزی شده بهت میدن اون کامپیوتر. نه اینجوری نیست که مثلا کامپیوتر خالی بهت بدن خودت انجام بدی، نه. و دستگاه برجسته نگار میدن، علاوه بر اون ماشین پرکینز که میدن، یه دستگاه برجسته نگار هم به هر نابینایی میدن که حالا مثلا برای شخص خود من خیلی استفاده ای نداشت، یعنی اصلا استفاده نداشت، ولی خب خیلی ازش استفاده میکنن، چون توی بعضی جاز استفاده دوست ندارم بکنن، دوست دارم با برجسته نگار کار بکنن. بعد برجسته نگاراش هم اونجوری نیست که مثلا ثابت باشه، همراه میتونی با خودت ببری، به صورت ماشین تایپ همراه ازش استفاده بکنی، توش مثلا چیزایی که میخوای بنویسی یا یادداشت برداری بکنی سر کلاس رو میتونی بنویسی و سیو کنی تو خودش، اصلا نیاز نیست کامپیوتر هم با خودت ببری. بیشتر با سیستم یعنی در واقع اینترنتی و مجازی بیشتر دانش آموزا کار میکنن، مثلا دانشجو مخصوصا بیشتر با ایمیل و سیستم های آنلاین خود دانشگاه کار میکنن. هر کسی هم برای خودش، مثلا یه فرد نابینا توی دانشگاه برای خودش میتونه یه دستیار انتخاب بکنه، دولت بشه دستیار میده که بتونه تو درس ها بهش کمک بکنه، دستیار شخصی همراهش هست، هر روزی که کلاس داره باهاش میره دانشگاه و تا زمانی که کلاسش تموم بشه باهاشه. توی مدرسه هم همینطور، نابینا میتونه درخواست دستیار بده و دستیار باهاش باشه همه جا، چه توی درساش کمکش بکنه، چه توی حالا وقتای آزاد و اینا.
حالا همراه میشیم با محمد ابراهیمی تا ببینیم در سوئد، همسایه فنلاند، شرایط تحصیلی نابینایان به چه شکل هستش.
من محمد ابراهیمی هستم، 34 ساله، ساکن کشور سوئد، 7 ساله که توی سوئد زندگی میکنم و همکنون توی مدرسه‌ای که برای دانش آموزان با آسیب بینایی که تازه به سوئد اومدن و تصمیم به یادگیری زبان سوئدی دارن کار میکنم. توی مدارس سوئد برای دانش آموزان معمولی ما چیزی به عنوان مدرسه مخصوص یا مدرسه مناسب برای یک گروه خاص برای نابیناها، ما همچین چیزی رو نداریم. فقط یکی دوتا مدرسه برای ناشنواها هست تو یکی دوتا شهر، ولی برای نابیناها همچین چیزی نیست و نابیناها در کنار دانش آموزای دیگه درس میخونن، حتی توی مهد کودک هم همچین شیوهی هست، یعنی یک نابینا با سایر کودکان تو یک محیط درس میخونه، حالا با یه سری از مناسب سازیهایی که اونجا نیاز داره. توی مدرسه هم وقتی یک دانش آموزی وارد مدرسه میشه، علاوه بر اون وسایل کمک آموزشی که دریافت میکنه از قبیل کامپیوتر و اسکنر و برجسته نگار و حالا وسایل مشابهی برای نیمه بیناها که از قبیل ذره‌بین و چیزهای شبیه این هست، یک اسیستنت هم داره که کارش اینه که به این دانش آموز کمک بکنه با درجات مختلف. مثلا یکی هست که خب نابینای کامل هست، اون هم داخل کلاس و هم بیرون کلاس نیاز به کمک داره، و یکی هست که خب بینایی داره و بیرون از کلاس مثلا میتونه برای خوردن غذا خودش بره و اون دیگه خب با سطح کمتری نیاز به اسیستنت داره. کتاب ها به صورت مناسب سازی شده و با فرمت دیجیتال در اختیار بچه ها قرار میگیره. این روند ادامه داره تا اینکه دانش آموز میخواد وارد دانشگاه بشه. وقتی که وارد دانشگاه میخوای بشی، شما به عنوان یک معلول یک سهمیه‌ای داری. سهمیت به این صورته که مثلا اگر توی دانشگاهی توی شهری که شما زندگی میکنی رشته ای رو درخواست بدی، شما اولویت داری تا اینکه مجبور به مهاجرت نشی. توی دانشگاه هم همین شیوه هست، شما یک گروهی توی دانشگاه هستن که کارشون همینه به کسانی که نیاز به کمک دارن، حالا از قبیل نابینا و گروه های دیگه معلولین کمک میکنن. اونجا البته کمک ها به گستردگی مدرسه نیست، یعنی شما شاید مجبور باشی سر کلاس خودت بری شرکت بکنی، اما خب بعدن خارج از ساعت های درسی میتونی از این گروه که کارشون کمک به افراد معلول هست کمک بگیری. شما میتونی کتاب هاتو لیستش رو اعلام کنی و اونها کتاب رو به صورت اسکن شده یا به صورت فرمت صوتی در اختیار شما قرار بدن، هرچند که خب خیلی از کتاب ها به صورت تبدیل شده هست به صورت برل یا فرمت های دیگه، اینها هست و خیلی کم پیش میاد که شما بخوای کتابی رو تبدیل کنی.
داوود جعفری از تجربیات تحصیلی خودش برای ما در 3 کشور میگه، به ویژه شرایط آموزشی و تحصیلی دانشجویان نابینا در کشور انگلستان.
تجربیات تحصیلی من در 3 تا کشور تا حالا اتفاق افتاده. من لیسانس نوازندگی پیانو و کارشناسی ارشدمو در آهنگسازی در تهران گرفتم که فکر میکنم برای وضع تحصیلیش نیاز به توضیحی نیست که هیچی وجود نداشت و هنوزم نداره. بعد یک دوره رو یک ترم در اتریش سپری کردم که اونجا هم بهتر از تهران نیست، واقعا نیست، و حتی کتاب برای آموزش زبان آلمانی هم به نایان وجود نداره. اما کشور انگلستان و به ویژه لندن جای دیگه ای از دنیاست. من کارشناسی ارشدم رو برای بار دوم در رشته آهنگسازی در کالج ترینیتی لابان گرفتم. اونجا تمام کتابخونه ها، یعنی کتابخونه دانشگاه ما علاوه بر آرنای بیو ان جی او که کتاب بریل میدن، ما تو دانشگاه 2 تا پرینتر بریل داشتیم، لپتاپ مخصوص نابینایان داشتیم با تمام اسکرین ریدر های موجود و به روز از داکسپری و سی در واقع جاز و داکسپری و انویدی که خب حالا هست هیچی، تا حتی مثلا سیبلیوس آپدیت شده که ما باش آهنگ در واقع آهنگ سازی بکنیم و این کامپیوتر وصل بود به پرینتر بریل، داکسپری داشت و هر چیزی که واقعا احتیاج داشتیم. و از همه اونا مهمتر مسئولیتی بود که این خلاصه حرفای من در جمله رئیس کتابخونه کالج ماست که گفت اگر کتابی رو تو بخوای از بین این 10,000 تا کتاب و ما آماده نکنیم، تقصیر ماست، ما یه جایی در واقع ایراد داشتیم. توی دانشگاه که خب تمام حتی نقش، چون دانشگاه پیچیده است، تمام نقشه ها بریل روی دیوارا بود، تمام اتاق ها لیبل بریل داشت و هر آن چیزی که من احتیاج داشتم را فقط کافی بود که به بخش دیسیبیلیتی دانشگاه انتقال بدم. اگه کتاب بود سریع با ادیتورش تماس می گرفتن، نبود اسکن می کردن، اگر نوت بود گودفیل داشتن به روزترین ورژن ها رو و تبدیل می کردن، پرینت می کردن. و از همه اینا هم که بگذریم، نکته که ازش قفلت شده اینه، درسته که از لحاظ تجهیزات انگلیس خیلی قوی بود، ولی چیزی که از تجهیزاتشون قوی تر بود فرهنگشون بود. تمام استادها سعی میکردن که واقعا درست انتقال بدن نهایت همکاری داشتن، برنامهشون از قبل به من میدادن. یه مثال ساده بزنم، یه بار ما یه فیلم خواستیم ببینیم برای یک سمینار آهنگسازی و دانشگاه اودیو دیسکریپشن درست کرد و من در یک هدفون در یک گوشم صدای فیلم رو داشتم و در یک گوشم اودیو دیسکریپشن داشتم و این همکاری و این انسان دوستی فرهنگی چیزی بود که فراتر از پرینتر و سافت ویر آدم رو جذب میکرد.
و در پایان همراه میشیم با دکتر اسکندر آبادی، خبرنگار حوزه فرهنگی رسانه دویچه وله و کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی و دکترای زبانشناسی از دانشگاه فیلیپ ماربورگ آلمان.
درود بر شنوندگان یا خوانندگان ایران سپید، من اسکندر آبادی هستم. بله دیگه داره میشه 61 سالم و 40 سالی که در آلمان هستم. سوادآموزی در آلمان بیش از 200 سال قدمت داره، سابقه داره، پیشینه داره. بهتر بگم این یک سرنخی هم داره و سرنخش همیشه بحث و جدل و حتی جنگ در رابطه با، در پیوند با خط بغی یا بریل که ما میگیم بوده، که آیا این خط چقدر لازمه. از اولش با این لوی برای مخترع نابغه خط دعوا میکردن که چرا توی خط مخصوصی درست میکنی و نابیناها رو از جهان خطی دیگران جدا میکنی، و امروزه هم میگن که آیا کامپیوتر میتونه جای این خط برای رو بگیره، که همینجا من بی پرده بگیرم به هیچ وجه نمیتونه بگیره. و به نظر من یکی از میشه گفت متعصبان خط برای هستم یا بریل، که فکر میکنم آدمی که این خط رو یاد نگیره در اصل خوندن نوشتن نمیدونه.
آیا آبادی در ادامه به این نکته اشاره میکنه که پیش از ورود نابینایان به فضای مجازی، اونها در کشور آلمان فقط میتونستن در رشته های علوم انسانی تحصیل بکنن، اما با توسعه الکترونیک و ورود کامپیوتر به زندگی نابینایان، امکان تحصیل این قشر در رشته های مختلف در کشور آلمان فراهم شده.
ورود الکترونیک، نه الکتریک، الکترونیک و سرانجام کامپیوتر به دانشگاه ها و اصولاً به سواد آموزی و به جهان، این بست پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، این رشته ها و متنوع تر شد، به این ترتیب که خود نابیناها پیشگام شدن در زمینه کامپیوتر، خود کامپیوتر، و در کارلز روهه که در مرکز آلمان هست، یه مرکز کامپیوتری، اینها ویژگی های مربوط به نابیناها رو خیلی بهش اهمیت دادند و اصلا یک شاخه ای درست کردن برای این کار، و شاید بگم معروف ترین این تحصیل کردگان کامپیوتر در کارلزروه هم یا در آلمان شخصی بود به نام تورستن براند که ایشون این برنامه تاکس رو درست کرد. پس یکی از رشته ها کامپیوتری هست و اون رشته هایی هم که قبلا بود هست، ولی تنوع به این ترتیب شده که مثلا در رشته درمانگری که البته به دانشگاه نمیرسه، ولی یکی از شاخه هاییست که تو دانشگاه هم درس میدن، واحد هاییست، و این تشخیص سرطان سینه هست که بیشتر خانم ها، زنان پیشگام هستن در این کار، برای اینکه خب به خاطر هموندی و همدلی با زنان دیگه و به خاطر اینکه انگشتاشون ظریف‌تر و میتونن این سرطان رو، این غده رو در سینه زنان بهتر تشخیص بدن. این یکی از تازه های آلمان هست میشه گفت. و در رشته های تکنیکی هم تا حدی اون بخشش که به نابینا ها، یعنی کامپیوتر نابینایی مربوط میشه رو خب میخونن و حتی برنامه نویسی میکنن، برنامه نه فقط برای نابینایان بلکه برای جاهای دیگه هم انجام میدن. و طبیعتا رشته های زبان که هم به عنوان مترجم از نابینا خیلی استفاده میشه، مترجم های همزمان که آدم های بسیار، مترجم های بسیار خوبی داریم در زبان های خیلی خیلی زبان‌های مختلف که اینا در اتحادیه اروپا هم ازشون استفاده میشه. سه تا شهر هستن در آلمان، یکی در غرب دورتموند، یکی در شرق دریسدن و یکی در مرکز همین کارلزروه، که در اونجا در همین شهرها، این سه شهر دانشگاهاشون کاملا برای نابیناها تنظیم شده به این ترتیب که هر رشته‌ای که نابینا بخواد و بتونه بخونه، هر کتابی که برای اون درس‌های دانشگاهی لازم داشته باشه در اون دانشگاه حتما براش در اسرع وقت تهیه میکنن.
شما قسمت اول بررسی شرایط و کیفیت تحصیلی نابینایان در کشورهای اروپایی رو شنیدید و هفته آینده با هم سفر میکنیم به آسیا، اقیانوسیه و آمریکای شمالی تا ببینیم وضعیت تحصیلی نابینایان در این کشورها به چه شکل هستش.